اصلاح نظام اداری، اصلاح نظام بانکداری و اصلاح در واقع عدالت در پرداخت حقوق رو انشاءالله تو همین سال اول بتونیم عملیاتی کنیم.
انشاءالله. بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای ابوترابی، ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. نماینده در ادامه برنامه بهارستان گفتگو میکنم با آقای دکتر احسان خاندوزی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی. آقای خاندوزی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت شما و شنوندگان محترمتون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
وقت شما بخیر باشه. آقای خاندوزی، بر اساس پیام رهبر معظم انقلاب به مجلس 11 که هفته گذشته قرارداد شد، ریل گذاری به عنوان تکلیف حیاتی و مهم مجلس برش تاکید شد، که البته در صحبت‌های قبلی هم ایشون برای موضوع تاکید داشتن. مجلس 11 در این راستا چه خواهد کرد و چه برنامه‌ای در دستور کار مجلس 11 خواهد بود برای ریل گذاری که میتونه تأثیر خودش رو بر فعالیت همه دستگاه‌ها بگذاره؟
من ابتدا نیزه بدید که سوال شما رو یه قدری تصحیح کنم.
خواهش میکنم.
و اون این است که ما به جهت اینکه در کشورمون فاقد مناسبات حزبی هستیم، از پیش تصمیم گرفتن خیلی سخته در مجلس. بنابراین اینکه بگید مجلس 11 چه برنامه ای دارد، خب مجلس 11 اگر یک جریان در واقع متحد و شکل اقتصادی بود، از قبل میگفت که ما به محض اینکه بر سر کار بیاییم این مثلا 3 اقدام رو در دستور کار قرار میدیم. اما چون اون مناسبات وجود نداره در شرایط کشور ما، باید ببینیم که کمیسیون های مجلس وقتی تشکیل میشن، هر کدوم از کمیسیون ها به چه اولویتی میرسن و اون رو تو دستور کار خودشون قرار میدن.
اصلا میکنم من این فرمایش عسالی رو، این نقد رو بهش داشته باشم که از فردای مشخص شدن ترکیب مجلس تقریبا ما این موضوع رو از بیان منتخبین شنیدیم که این هماهنگی رو میشد ببینیم بین نمایندگان مجلس 11 و در بیانیه اخیری هم که روز یکشنبه در صحن قرائت شد، به نظر میرسه که این هماهنگی بین منتخبین مردم در مجلس 11 وجود داره.
بکنید هماهنگی که شما میفرمایید در حد رویکردها و اهداف، توجه میکنید؟
بله.
اما خب کار مجلس که حرفایی در واقع کلی زدن نیست. مجلس باید به طور مشخص قانون چک، مالیات، بانک، بیمه، در واقع مشکلات مردم، خانواده، زنان، مسائل داخلی و خارجی رو در موردش قانون گذاری و نظارت بکنه. وقتی به سطح مصادیق مشخص و جزئی، یعنی اصلاح مثلا قانون بانکداری کشور یا اصلاح قانون مالیاتی و غیره میرسیم، اون وقته که اون اجماع نظر وجود نداره، در همه جا هم به همین ترتیب هست. یعنی اونجا خب اختلاف ها تازه خودشون نشون میده که بسیاری ممکنه مخالف این بند جدید در قانون بانکی یا مالیاتی یا تجاری کشور باشن. و من پاسخی که به شما دادم که مجلس به جهت فقدان مناسبات حزبی قوی در کشور ما در مورد جزئیات خیلی سخته به اجماع رسیدن، در این لایه هست، نه در اون لایه که شما در بیانیه اشاره کردید یا در اجابت به فرمایشات رهبر انقلاب در شروع مجلس. اینها وجه مشترکه، اما وجه افتراق ها در جزئیات بیشتر خودشو نشون خواهد داد. بنابراین اگر من اینجا در پاسخ سوال شما حرفی میزنم، این دیدگاه بنده است. ممکنه با یه بزرگوار دیگه صحبت بفرمایید، چون در جزئیات دیدگاه دیگه ای داشته
باشه.
درسته. اگر از بنده بپرسید که خب شما چه مسائلی رو در اولویت پیگیری هاتون به عنوان یکی از نمایندگان ملت قرار خواهید داد، اون وقت پاسخ من خدمت شما این است که در عرصه اصلاحات داخلی مجلس یه موضوعی است که شاید خیلی در واقع برای توده مردم جذابیتی در واقع نداشته باشه، که عیب‌های عملکردی خود مجلس بخواد اصلاح بشه. اما به هر حال از نظر من یکی از اولویت ها همون چیزی که در نطق آقای دکتر قالیباف گفتن بود این است که مجلس از خودش شروع بکنه در مورد اصلاحات. در رده دوم بعد از اصلاحاتی که باید در داخل مجلس انجام بشود، برمیگردیم به مسئله حوزه اقتصادی، اون چیزی که بتواند به اشتغال و افزایش درآمد خانوارهای کشور و برداشته شدن موانع تولید در کشور عمل بکنه، خود به خود اولویت پیدا میکنه. بازم اگر بخوام مشخص پاسخ شما رو بدم که کلیگویی نکرده باشم، ما قوانین رو داریم که اینها انحصار ایجاد میکنه و دست و پای فعالیت‌های فعالان تولیدی کشور رو میگیره به جهت انحصارها، نمیذاره مردم وارد اون دست کسب و کارها بشن، اون فعالیت‌ها رو محدود میکنه به گروه‌های خاص. یکی از اولویت‌هایی که به نظر حقیر باید حتما در ماه‌های نخست مجلس پیرامونش اقدام صورت بگیره، برداشتن این موانع و انحصارها به ویژه در قانون اجرای سیاست اصل 44. دوستان ما در این زمینه پیشنویس‌های مفیدی هم آماده کردن. مسئله دوم که چالش امروز کشور ما هست، به هر حال تحولاتی که در بحث بازار سرمایه رخ داده و خطراتی که ممکن هست ادامه این وضعیت برای بخشی از سهامداران و مردم در واقع تازه وارد به بازار سرمایه ایجاد بکنه، مسئله سهام عدالت، خب اینا مواردی است که نمیتونه مجلس نسبت به اونها بی تفاوت باشه تا حالا خدای نکرده مثلا چند ماه بعد یه اتفاق نامناسبی در بورس رخ بده. پیشنهاداتی در این زمینه هم آماده شده برای اینکه جمعی از دوستان تلاش بکنن برای اصلاح قوانین حوزه بازار سرمایه، هم در حوزه سهام عدالت و هم در بقیه حوزه سهامداری که منجر به خدای نکرده در واقع ترکیدن بورس تهران و زیان تحمل زیان توسط خانوارها نشه. نکته سومی که باز هم به نظر میرسه یکی از اولویت‌ها باید قرار بگیره، اصلاح قانون مالیات‌های کشور به نفع پایه مالیات بر عایدی سرمایه است، برای اینکه تا حد ممکن از انگیزه های سفته بازی در حوزه زمین و مسکن، در حوزه خودرو، در حوزه ارز، در حوزه طلا و امثال اون جلوگیری بکنه و یک آرامشی رو و ثباتی رو به بازار دارایی‌ها در کشور برگردونه. در این زمینه هم الحمدلله پیشنویس‌های خوبی در دولت و مجلس آماده شده است که تلاش می‌کنیم با جمعی از دوستان اقتصادی دیگه این مسئله رو هم در سال اول مجلس 11 ان شاء الله به ثمر برسونیم.
انشاءالله این مصادیقی که بیان کردید به عنوان محورهای اصلی به نظر میرسه که پاسخی هست به اونچه که در پیام رهبر معظم انقلاب بود، اقتصاد رو به عنوان که از اولویت‌های کشور بیان کردن در کنار فرهنگ، موضوع اقتصاد مقاومتی و همچنین بحث عدالت که ایشون اشاره داشتن خیلی نمره مطلوب به دست نیاوردیم.
دقیقاً
و از منظر زمانی اشاره کردید که در یک سال آینده مردم میتونن منتظر باشن که اثرات این تلاش ها رو مشاهده کنن.
بله، به جهت اینکه توجه دارید هر کدوم از مصوبات مجلس باید توسط یه بخشی از دستگاه اجرایی محقق بشه، حتی زمانی که در واقع مجلس یک فرض کنید معافیت مالیاتی برای حمایت از یک گروه‌های قرار میده، به هر حال سازمان امور مالیاتی باید اون رو پیاده بکنه. اگر هماهنگی لازم بین دستگاه اجرایی کشور و دولت با مجلس 11 وجود داشته باشد، خب کام مردم زودتر شیرین خواهد شد و هر چقدر زمان ببره در واقع این هماهنگی بین قوا یا آیین نامه ها و مقدماتی که لازم هست برای اجرا، باعث میشه که تأخیر بیفته چشیدن اثرات سیاست هایی که در مجلس داره مصوب میشه. امیدوارم که با همافزایی دولت و مجلس ما شاهد کمترین زمان در تحقق نتایج قانونگذاری باشیم.
انشاءالله. آقای خاندوزی، مواردی که بیان کردید خب عنوان اولویت هایی بود که بر اساس شرایط کشور مجلس در دستور کار خودش قرار داده و توضیح دادید که انشاءالله به ثمر خواهد رسید. اما نکته دیگر این که مجلس 11 اولین مجلس گام دوم انقلاب اسلامی هست و ضرورت داره که در کنار فوریت ها و اولویت ها موضوع گام دوم رو هم پیش روی خودش قرار بده. در این راستا چه نکاتی فکر میکنید که مهم هست که نمایندگان مد نظر قرار بدن؟
همونطور که مستحضر هستید، بیانیه گام دوم در واقع افق بلند مدت حرکت های کشور رو در قوای مختلف تنظیم میکنه. مجلس غیر از پاسخ های کوتاه مدت به مسائل و مشکلات اقتصادی، باید در مورد ریل گذاری های بلند مدت اقتصادی و اجتماعی کشور هم در واقع از موضوع فعال وارد بشه. به طور مشخص یکی از مطالبات در همون مسئله عدالت که رهبری انقلاب هم فرمودند که خب نمره خوبی در این زمینه نداریم، این است که خب بخشش به خاطر ضعف در قوانین و و ضعف در حوزه نظارت مجلس هست، چون مجلسی وظیفه نظارتی مهم هم بر عهده داره، تلاش خواهیم کرد که انشاءالله اون شاخصهایی رو که پایش وضعیت عدالت یا بی‌عدالتی در اقتصاد ایران رو حکایت میکنه و دستگاه اجرایی رو مکلف میکنه که اون شاخصها رو حالا ماه به ماه شاید سخت باشه، اما هر شش ماهی بیان و در این زمینه گزارش بدن و پیشرفت وضعیت عدالت در کشور ارزیابی بشه، مقامات پاسخگو باشن نسبت به کمکاری هایی که داره انجام میگیره، یا نه تشویق بشن در اون زمینه هایی که داره مسئله عدالت خوب پیش میره و اصلاحات خوبی تو کشور انجام میشه. اگر این رویه های نظارتی هم در کنار مسئله قانونگذاری به عنوان وجه مکمل عملکرد مجلس شورای اسلامی در نظر گرفته بشه، امیدواریم که برایند این دو بال قانونگذاری و نظارت کمک بکنه به اینکه ما اگر دو سال دیگه سه سال دیگه داریم با هم دیگه در موضوع عدالت صحبت میکنیم با رضایتمندی خیلی بیشتری نسبت به شرایط کشور حرف بزنیم.
ان شاء الله. بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. با شما خداحافظی میکنم. درود بر شما، خدا نگهدار. 301035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. دعوت میکنم که دیدگاه ها و نظرات خودتون رو درباره برنامه بهارستان از طریق این پل ارتباطی با ما در میون بذارید. شنونده با ما همراه باشید. در ادامه برنامه بهارستان گفتگو میکنم با جناب جواد کریمی قدوسی، نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی. آقای کریمی قدوسی سلام بر شما.
بنده هم خدمت جناب آقای حسینی و همه شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و تشکر میکنم از فرصتی که فراهم نمودید تا در پاسخ به سوالات شما و ملت عزیز در خدمت این مجموعه باشیم.
درود بر شما. فقط من تقاضا میکنم قدری بلندتر صحبت بفرمایید. آقای کریمی قدوسی، با توجه به سابقه حضور استادی در ادوار قبلی مجلس، پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی به افتتاحیه مجلس 11 و نکته‌ای که ایشون اشاره داشتن برای اینکه مجلس تلاش بکنه که اون تعبیر حضرت امام رو بهش برسه، مجلس سررأس امور، به نظر استادی مجلس 11 در این راستا چه وظیفه‌ای به عهده داره؟
بله، همونطوری که فرمودید امسال به خاطر شرایطی که وجود داشت نمایندگان توفیق درک محضر رهبر معظم انقلاب رو به صورت حضوری نداشتند، ولی پیام ایشان توسط مسئول محترم دفترشون در افتتاحیه مجلس قرائت شد که به سمع و نظر آحاد ملت عزیز ما و نمایندگان منتخب مردم رسید. بنده بلا فاصله در توضیح عرض کردم رهبر معظم انقلاب برای هیچ قشری تکلیف مالایتاق ندارند. حتما آنچه را که می‌فرمایند می‌بینند که این جمع یعنی مجلس 11 و این نمایندگان توان آنچه را که ایشان مرغوم فرمودند و تبیین کردند، این مسائل از توان این مجلس برمیاد که این رو اجرا کنه. بنابراین ما این رو واقفیم کلمه به کلمه، سطر به سطر، و توضیحات رهبر معظم انقلاب برای مجلس 8 یک نقشه راه عملی و اجرایی است. خب به نکته کلیدی حضرت امام اشاره کردن که تعبیر جامعه جایگاه مجلس رو امام این گونه فرمودن مجلس در رأس امور است. تبیین و تحلیل ایشان در طول این سالیان بعد از ارتحال امام، کلید واژه نقش مجلس در ریل گذاری امور کشور هست. بنده قبلا هم توضیح دادم از کلید واژه ریل گذاری که استفاده می کنن در صنعت حمل و نقل، صنعت ریل از اون صنعتی است که لوکوموتیو ران و سرنشینان و اون سیستم به جز حرکت رو اون ریل هیچ اختیار دیگری ندارن. از مبدأ که حرکت میکنن، مقصد از مشهد، مقصد به تهران است. فرضاً در میانه راه لوکوموتیو ران نمیتونه حوض کنه که مسیرش رو عوض کنه، بره تو خاکی، بره تو یک مسیر دیگه. حتما ملزم است که رو ریل حرکت کنه. کشور اگر در تمام شؤونش ریل گذاری شد با قانون، قانونی شفاف، سیستم‌مند، با ضمانت اجرا، با عبارات کاملا واضح و روشن و تعیین تکلیف بکنه برای تمام اجزای قوای مختلف و پاسخگوی نیازهای فرهنگی تمدنی باشد، این کشور کمترین دغدغه و آسیب رو در اجرا خواهد دید. ولی اگر قانونی نباشد، یا قانونی باشد ضعیف باشد، یا قانونی باشد نظارت مؤثر روش نباشد، یک مدیر کل هوس میکنه که مسیر اداره خودش رو خودش تعیین کنه. این دیگه ریل نیست، اون قانون نقش اون ریل رو نداره. بنابراین اگر مجلس واقعا بتواند یک در بازنگری کل قوانین، تقنین قوانین که شروع شده و ما در مجلس گذشته هم شروع کردیم بحث منسوخ کردن قوانین بلا اثر، کم اثر، زمان گذشته رو، این بایستی ادامه پیدا کنه که مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بود در این پیام. نکته بعد، قوانین جدیدی که جایگزین قوانین منسوخ شده باید قرار بگیرد متناسب با شرایط زمان و مکان. با این تجربه 40 سال قانون گذاری در نظام مقدس جمهوری اسلامی، اینها که بخشیش از دست نمایندگان به صورت مستقل برمیاد، اختیارات قانونی دارن، با ارائه طرح میتوانن اصلاح امور بکنن. بخش زیادی از اینها به نظر ما بایستی توسط دولت انجام بشه که متاسفانه در چند دوره گذشته که بنده شاهد بودم، سطح ارائه طرح‌ها توسط نمایندگان گاهن یا مساوی با لوایح هست. و در این دوره که مثلا گذشت، دوره دهم، تعداد طرح‌هایی که نمایندگان دادن از تعداد لوایحی که دولت فرستاده بود خیلی افزایش پیدا کرد، در حالی که در تجارب پارلمان‌های دنیا که ما نگاه می‌کردیم، مقایسه این دو، یعنی ارائه درخواست دولت‌ها به لایحه و طرح‌ها بیش از 3% ولی لوایح 97% بود. ما یک کمکاری در مجموعه دولت 11 و 12 دیدیم، اون در ارائه لوایح بود. ما هم تو شرایط اقتصادی، بحث مذاکرات و مسائل که حقیقتاً اگر خطوط اصلی اقتصادی را هم که رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامشون اشاره کردن که اینا باید اصلاح بشه، خب چه اصلاحی بهتر از درخواست دولت؟ دولت که چون مجریست، موقعی که لایحه می نویسه میاره برای اصلاح خطوط اصلی اقتصاد، از مراحل کارشناسی عبور داده، لوایحش رو نهایتاً به هیئت دولت آورده، اونجا بحث کرده، موافق مخالف صحبت کردن، بعد تصویب کردن، اومده مجلس. حالا مجلس هم این رو بررسی میکنه و کامل. این سیر یک سیر تکاملی است در قانون گذاری. ولی بسیاری مواقع نمایندگان چون میبینن کمکاری از طرف ناحیه دولت وجود داره، خب دستشون یه جاهایی بازه که میتونن طرح بدن، طرح رو به قانون تبدیل میکنن، ولی چون دولت موضع داره اعلام نمیکنه من مخالفم. ولی تو عمل اون اراده، اون ایمان و اون تحرکی که باید در اجرای اون قانون از خودش نشون بده، چون خودش ارائه نداده، توی عمل میبینیم که اون مصوبه مجلس، اون قانون جدید که از قبل طرح نمایندگان در اومده، خیلی اثر فوری در جامعه نمیذاره. بنابراین ما حتما تو همین یک سالی که از عمر دولت 12 باقیست، توی جلساتی که انشالله طی روزهای آینده با دعوت از وزرا در جمع نمایندگان برای ارائه گزارش برپا خواهد شد، قطعا اصرار داریم که در موضوعات خاصی که به اصلاح امور کلی اقتصاد کشور برمیگرده، حتما بیان اقدام کنن. من یادم هست در ابتدای مجلس دهم، همین روزهای اولی که نمایندگان انتخاب شده بودن در مجلس دهم، توی مجلس قدیم جلسه داشتیم و در اونجا مسئولین دولتی از معاون اول و وزرا، یکی از تأکیداتشون به ما این بود که شما توی مجلس، یعنی مجلس نهم، یه طرحی برای اصلاح نظام بانکی در دست اقدام داره، شما به این طرح رأی ندید، اقدام نکنید، تصویب نکنید، ما براتون لایحه میفرستیم. من دقیق یادمه یه هماهنگی بین مدعوین از دولت شده بود، همه به اتفاق همین حرف رو به ما میزدن که شما وارد اصلاح نظام بانکی نشید، دولت این کار رو میکنه. کو دولت؟ بنده خدمت همکارمون جناب دکتر بحرینی، نماینده محترم مشهد در کمیسیون اقتصاد، که این طرح نظام بانکی، اصلاح نظام بانکی رو از سه تا مجلسی که دوره چهارم ما در خدمت هستیم در دست داره، تو مجلس دهم گفتن جناب دکتر بحرینی این چه روزی است؟ دارم به شما عرض میکنم مجلس دهم هم تمام میشه ولی طرح اصلاح نظام بانکی که جزء مهمترین امور اقتصاد کلانه که باید اصلاح بشه به تصویب مجلس نخواهد رسید. همین روزهای آخر مجلس دهم گفتم خاطرتون هست، گفت حق با شما، سعی کردیم شما درست کن. الان هم ما خواهشمون اینه که واقعا دولت بیاد تمام قد با یک تفاهمی با مجلس بیاد توی این خواسته های رهبر معظم انقلاب، اصلاح خطوط اصلی در اقتصاد رو با نظر جمع لایحه بده، بیاد وایست پای کار این لوایح، دو فوریت بده، مجلس هم شب و روز بشینه ولی اینها رو به یک جمع‌بندی برسونه که ما این 6-7 آیتمی که در بحث فرمایش آقا رو اصلاح خطوط کلی اقتصاد داریم، اینها رو زود به نتیجه برسونیم. اون ریل گذاری که ایشان می‌فرمایند مجلس رو در رأس امور میرساند، این ریل گذاری که به نظر بنده زمان بر هم نیست، چون خیلی اینا بحث شده، مثلا همین اصلاح نظام بانکی کشور، خب این دو فوریتش توی روزهای آخر مجلس دهم رأی آورد،
درست،
و شور دومش رفت به کمیسیون. این تقریبا آماده ترین طرح نمایندگان مجلس دهمه که من مطمئن هستم عزیزانی هم که از جمع اقتصاددانان کشور وارد مجلس 11 شدن، با یه نگاهی به این طرح که کار کارشناسی 12 ساله حداقل بنده شاهد بودم رو این انجام شده، نظام سپردگذاری کشور رو متحول کنه، قانون بانک مرکزی و شورای پول اعتبار رو متحول میکنه، این رو انشالله در دستور اصلی قرار بدیم. تو همه گام اول همه چیزش هم آماده است تا وارد موضوعات مهم دیگری که همه اینا کاراش انجام شده، فقط این مجلس بایستی سریع بتواند از اون اسب زین کرده‌ای که در اختیارش هست سوار بر این مرکب بشه و این خطوط اصلی رو ما ظرف همین امسال انشالله به جنبندی برسونیم.
انشالله
در پناه خدا باشید.
خیلی متشکرم آقای کریمی قدوسی، ممنون از توضیحاتتون، با شما خداحافظی میکنم.
خدا حافظ،
روز شما بخیر و خدا نگهدار. همراهان گرامی، به لحظات پایانی برنامه بهارستان رسیدیم. امیدوار هستم که این برنامه مورد استفاده شما خوبان قرار گرفته باشه. خوب و خوش باشید و خداوند یار و نگهدار همه شما.
از پخش رادیو گفتگو در خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی هستیم. با ادامه برنامه ها برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو، سامانه پیام کوتاه 301035، تلفن 2786-1035 در اختیار شماست.
حس میکنم دست تو روی شونم، وقتی توی حصار غم اسیرم، باز منو باز نگاه مهربونت، با گریه عکست رو بغل میگیرم. وقتی به دنیا اومدم نبودی، حسرت من شدی و آه سردم، جز توی رویاهای بیقرارم، گرمای آبو تو حس نکردم. مردای مردای شور و نهضت حسینی، چه خوب بود پهلوی را شکستین، با فریاده درود بر خمینی، درود بر خمینی. زمونه هر کشیدی هفته شهری وره پنجاه و هفت، زندگی تو چشمای مادرم مرد، به سر هنوز نیومده پدر رفت. حالا پسر میخواد شبیه پدر بدایی شهید کربلاشه، دشمنای دین خدا بدونن خونه یه قهرمان توی رگاشه. ای پدر شهید من دعا کن که نزد اهل بیت رو سفید شم، به حرمت دردای بی بی زینب، مدافع حرم بشم شهید شم.
گرامی می‌داریم سال روز قیام خونین 15 خرداد ماه رو و به روان پاک شهدای این واقعه درود و صلوات می‌فرستیم. شنوندگان عزیز و ارجمند، از پخش رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتتون هستیم با ادامه برنامه‌های امروز. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن 2786-1035 در اختیار شماست. به ساعت 18 نزدیک شدیم. در این لحظه برنامه تقاطع فرهنگ تقدیم به شما خواهد شد. مروری بر رویدادها و اخبار فرهنگی و هنری هفته ویژه رحلت حضرت امام خمینی رحمت الله علیه و قیام 15 خرداد.